رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام و به مجله خبری خوش آمدید. طاهری سفر هستم. تا نیم ساعتی دیگر در این برنامه در خدمت شما. در ابتدا سرخطی اخبار. در تظاهرات های مصر ده ها نفر کشته شدند. در دوشنبه انتخابات آینده ریاست جمهوری بررسی شد. در اوکراین 1025 سالگرد گرویدن روس کیف به مسیحیت را تجلیل می کنند و والی ولایت سمنگان افغانستان نه سوی قصد جان به سلامت برد. تفصیل خبرها. در مناقشه‌های پس از تظاهرات عظیم طرفداران و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر ده ها نفر کشته شدند. طرفداران رئیس جمهوری اسلامگرا میگویند که ماموران امنیتی به سوی آنها تیر کشاده و بیشتر از 100 نفر را کشتند. اما وزارت بهداشت مصر گفت تعداد قربانیان تنها 38 نفر است. انتظار می‌رود این خونریزی بی سر و سامانی در مصر را که بعد از برکناری مرسی از طرف ارتش در روز 3 ایول شروع شد بیشتر کند. وزیر امور داخلی مصر ادعاها دایر به تیراندازی به سوی کارانی آسایش را رد کرد و گفت بعد تظاهرات تقریبا یک ماهی طرفداران مرسی در شهر قاهره از راه های قانونی خاتمه خواهد داد. به گفته او غالبا محمد مرسی از به همان زندان برده می شود که حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین حکمش را ادا می کند. محمد مرسی را از روز 3 ایول تا کنون در جای نامعلوم نگه می دارند. گروهی از رهبران احزاب مخالف دولت تاجیکستان امروز در دوشنبه مسئله پیشبری نامزدی یگانه به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. در یک محفل در قرارگاه حزب نهضت اسلامی حاضران نشست درباره خصلت‌های نامزد به مقام رئیس جمهور صحبت کرده و پیشنهاد کردند که او هیچ پیوندی به منصبداران کنونی نداشته باشد، اما نام مشخصی را به حیث نامزد یگانه احزاب مخالف در تاجیکستان ذکر نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در کشور ماه نوامبر همین سال برگزار می‌شود و هیچ کس از سیاستمداران شناخته از عزم خود برای شرکت در این کارزار سیاسی اعلام نداده است. جزئیات در ادامه برنامه. در شهر کیف امروزها 1025 سالگردی به دین مسیحی گرویدن روسی کیف را تجلیل میکنند که بنیادگذاری روسیه، بلاروس و اوکراینی حاضره به حساب میرود. در این مراسم در شهر کیف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، تامیسلاف نیکولیچ از سربستان، نیکلای تیموفتی رئیس جمهوری مالدوا شرکت میکنند. ولادیمیر پوتین روز شنبه وارد اوکراین شد و با ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین ملاقات خواهد داشت. پیشوایان مسیحیان ارتدوکس تمام جهان هم در شهر کیف جمع میآیند و از جمله اسقف اعظم روسیه کریل که در مراسم های دو روزه شرکت میکند. به خاطر تجلیل این جشن دادگاه شهر کیف روز جمعه برگزاری هر گونه تظاهرات و راهپیمایی در این شهر را ممنوع کرد. کره شمالی 60 سالگرد سازش آتش‌بس با کره جنوبی را با یک راهپیمایی عظیم و زحمت طلب نظامی تجلیل کرد. راهپیمایی سربازان به حساب و اسلحه و ماشین زیاد را حکومت کره شمالی به حیث نمایش قدرت به دشمنانش و نشان دادن حمایت مردم از رهبر نو جوان کیم جونگ اون استفاده میکند. هزاران نفر از سربازان و تماشاگران راهپیمایی شعار میدادند که جان خود را فدای کیم جونگ اون میکنند. کیم جونگ اون همراه با دیگر رهبران سیاسی و نظامی کره شمالی در این پیمایی در میدان کیم ایل سن حضور داشت. کره شمالی 27 ایول را به حیث روز پیروزی و آزادی سرزمین تجلیل میکند، هرچند در این روز بعد جنگ میانی کره شمالی و جنوبی از سال 1950 تا سال 1953 ادامه کرد، دو طرف در این روز سازش آتش بس اعلام کردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. دیپلمات ها میگویند یک گروه عمده مخالفان دولت سوریه مایل است در کنفرانس برنامه‌ریزی شده صلح در شهر ژنو شرکت کند که هدف از آن کنفرانس خاتمه دادن به جنگ در سوریه است. مارک لیل سفیر بریتانیا در سازمان ملل گفت احمد الجبره رئیس شورای ملی سوریه از میوازه خود برای شرکت در کنفرانس ژنو و قبول حکومت موقتی در سوریه را اعلام کرده است. اعضای شورای امنیت در نشست غیر رسمی با اعضای شورای ملی سوریه ملاقات کردند که کشورهای غربی از آن حمایت میکنند. احمد الجبره در نشست از روسیه خواسته است که تامین ارتش سوریه با سلاح را بس کند. او روز پنجشنبه از ایالات متحده تقاضا کرد که به شوریشان سلاح بدهد. و والی ولایت سمنگان افغانستان از یک سوی قصد جان به سلامت برده است. ماشین خیرالله انوش هنگام حرکت به سمت محلی کارش روز شنبه به بمب کناری راه برخورد، اما او و دو محافظش جراحات سبک برداشتند. طالبان مسئولیت این بمبگذاری را بر دوش گرفتند. یک روز پیشتر از این در ولایت غزنی در افغانستان یک مرگ طلبی سوار موتورسیکل به ماموران پلیس حمله کرده 7 نفر از جمله فرمانده پلیس این محل را کشت. شنونده عزیز، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر شما را به برنامه رادیو آزادی دعوت می‌کنیم. به نشانی آزادی.org در فیسبوک نیز با نام آزادی صحیفه داریم.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت ozodi.ije یا ozodi.org.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید و حالا همراه نگاهی میاندازیم به عنوان چندی از گزارش و صحبت های برنامه. احزاب مخالف تاجیکستان تا کنون نامزدی واحد به مقام رئیس جمهور نیافتند. مردم مصر در دو جبهه و اوج گرفتن نگرانی ها از ناامنی در سرحالی ترین کشور عربی. در ختلان چندین نفر از طرفداران پلکونیک آشوبگر محمود خدای بردیف را عفو کردند و مقامات تاجیکستان چند شرکت را برای اغراق در ترغیب مالشان جریمه بستند. آنگونه که در خبرها نیز گفتیم، نمایندگان احزاب عمده مخالف دولت در تاجیکستان روز شنبه در یک نشست در پایتخت درباره پیشبری نامزدی واحد و یا یگانه به مقام ریاست جمهوری صحبت کردند. این احزاب مخالف از دیرباز است که گفتند میخواهند در انتخابات ماه نوامبر یک نفر را پیشبری نمایند، اما تا حال سر کدام یک نامزدی مشخص به موافقه نرسیدند. اما شاید ماه آینده دیگر معلوم شود که در این کارزار مهم سیاسی تاجیکستان کی ها به میدان می آیند. گنجینه گنج همکار ما در دوشنبه در نشست احزاب مخالف جامعه مدنی حضور داشت.
گروهی از راهبران اصحاب مخالف تاجیکستان در دوشنبه مسئله پیشبری نامزدی یگانه به مقام رئیس جمهور را بررسی کردند. مشاوره وسیع برای آمادگی به انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر یک محفل مرکب از نمایندگان اصحاب سیاسی، جامعه مدنی و خبرنگاران در قرارگاه حزب نهضت اسلامی جمع آمده و سر این موضوع صحبت کردند. هنگام بحث درباره خصلت های نامزد به مقام رئیس جمهور، آنها از جمله گفتند که نامزدی یگانه باید هیچ پیوندی به منصبداران کنونی نداشته باشد. رحمت الله ظاهرف رئیس حزب سوسیال دموکرات در این نشست گفت هر کسی که نامزد واحد پیشنهاد می شود باید در برنامه انتخاباتیش قول دهد که مهلت پرزیدنتی را برای 4 و 2 دوره محدود می کند و بعضی از صلاحیت هایش را به دیگر شاخه های دولت می دهد.
باید که همیشه تاکید کنم که سر اول پرابلم اساسی که امروز تجربه حاکمیت را واقعا عملی گردانده نمی توانیم این در آن می باشد که پرزیدنت امروز این کشور صلاحیت مطلق را دارد. برای همین مسئله اساسی در آن می باشد که انامین صلاحیت را طبق ماده 9 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان که نویسته شده است که حاکمیت دولتی در تاجیکستان در اساس تجزیه آن به حاکمیت قانونگذار و اجرائیه و سودی عمل می کند، همه واقعا عملی گردانده توانیم. یعنی صلاحیت مثال پریزیدنت کشور بین سرور دولت، بین رئیس حاکمیت اجرائیه یعنی سروزیر و قسم صلاحیتی که نظارتی می باشد بین پارلمان تقسیم کرده شود.
محیدین کبیری راهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفت نامزدی واحدی که پیشنهاد می شود باید به تمام نیروهای اصلاحات خواه و جامعه عهد بدهد که شرایط را برای انتخابات دموکراتی دیگر پرزیدنتی آماده می سازد.
و از همه مهمش پرزیدنتی که در این دوره انتخاب می شود دیگر حتی نامزد بودن پیدا نمی کند. این باید یکی از شرط های بسیار مهم و کلیدی باشد. اگر ما واقعا این را در متن‌ها جا کنیم و تعهد بگیریم از نامزد هر کی باشد که دیگر نامزدی خودش رو به پرزیدنتی نمیمونه، او تلاش میکنه شرایط رو برای همه فراهم کنه، وگرنه با اون منتالیتی که در بعضی سیاستمداران هست باز هم تلاش میکنه که شرایط رو برای ادامه پرزیدنتی خودش را که آماده کنه و خلاص.
در نشست مذکور همچنین نمایندگان حزب دموکراتی تاجیکستان، جناح غیر رسمی حزب سوسیال، گروهی از نمایندگان سازمان‌های غیر حکومتی و خبرنگاران هم حضور داشتند. اما صحبت در این نشست تنها دایر به خصلت های نامزد به مقام رئیس جمهور بود و طرف ها هیچ کسی را هم از بین خود یا از دایره های دیگر به حیث نامزد یگانه انتخاب نکردند. انتخابات ریاست جمهوری در تاجیکستان ماه نوامبر همین سال برگزار می شود و تاکنون هیچ یک از سیاستمداران شناخته و یا اصحاب عمده کشور از عزم قطعی خود برای شرکت در این کارزار سیاسی اعلام نکرده است. از آنجا که در کشور در گذشته داوطلبان مقام رئیس جمهوری تاجیکستان به درد سر زیاد گرفتار شدند، از این روز سیاستمداران کشور از صحبت آشکار در این باره خودداری میکنند. هرچند امام علی رحمان رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان هم چیزی درباره حضورش در انتخابات نگفته است، اما انتظار میرود در انجمن حزب خلق دموکراتی در ماه آگوست دیگر باره نامزدی او را با این مقام پیشنهاد کنند. قرار است در همین ماه اصحاب دیگر کشور هم انجمنهای پیش از انتخاباتی خود را برگزار نمایند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و شما چگونه رئیس جمهور میخواهید و یا میخواهید کدام از سیاستمداران کشور در انتخابات آینده شرکت کند با ما نویسید تا دیگران هم بدانند. در تارنامه رادیو آزادی در نشانی آزادی نقطه آرگ.
رادیو آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در این فرصتی برنامه سری میزنیم به مصر، به سرحالی ترین کشور عربی که مردمش به دو جبهه تقسیم شدند. سخنگوی سازمان اسلامگرای اخوان المسلمین میگوید ماموران امنیتی در تظاهرات طرفداران این سازمان در شهر قاهره 71 نفر را کشته و بیشتر از 175 تن دیگر را زخمی کردند. تایید درست این ارقام الان ناممکن است، اما طبیبان و خبرنگاران میگویند در واقع در شفاخانه نزدیک به محل حادثه چندین جسد و زخمیان را آوردند. ماموران امنیتی مصر به سمت تظاهرگران که در نزدیکی مسجد جمع آمده بودند تیر انداختند. از این پیش در مناقشه بین طرفداران محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده و مخالفان او 7 نفر کشته شدند. اکثر قربانیان این حادثه از شهر اسکندریه بودند که مناقشه آنجا صورت گرفت. محمد مرسی را روز 3 آگوست در تشی مصر از مقامش برکنار کرد. حالا طرفدارانش میخوان که او را در مقامش برقرار کنند. با اوج گرفتن بسر و سامانی در مصر انتظار میرود در تشین کشور علیه سازمان اخوان المسلمین اقدام کند. وزیر امور داخلی مصر روز جمعه گفت تظاهرات یک ماه طرفداران مرسی در قاهره را به زودی از راه های قانونی خاتمه خواهد داد. عین زمان دادستان ها در شهر قاهره اعلام کردند که نقش محمد مرسی در رابطه با قضیه فرار از زندان و قتل پاسبانان و سربازان در زمان قیام های مردم مصر در سال 2011 را تحقیق میکنند. همچنین او را به جاسوسی برای سازمان حماس متهم کردند. همه این علامت است از شدت گرفتن تنش میان ارتش مصر و اسلامگرایان. ارتش مصر از مردم دعوت کرد که روز جمعه در سراسر کشور با حمایت از مبارز علیه خشونت و تروریسم راهپیمایی کنند. صدها هزار نفر بعد از این دعوت به خیابان ها ریختند. از سوی دیگر سازمان اخوان المسلمین هم طرفداران خود را به تظاهرات خواند تا علیه برکناری محمد مرسی اعتراض کنند. روز شنبه هم تنش میان طرفداران و مخالفان مرسی در شهر قاهره زیاد بود و دایر به مناقشه‌های علیحدہ گزارش می‌رسید. یکی از مخالفان مرسی که در میدان تحریر در مرکز قاهره جمع آمدند میگوید که مردم کشورش مخالف حکومت اسلام گرایان است.
من به خاطر حمایت همه شهیدان آمدم، زیرا ما اخوان المسلمین و یا تروریسم در کشور را نمی‌خواهیم. ما می‌خواهیم در بین مردم، در بین مسلمانان و مسیحیان وحدت باشد.
اما یک طرفدار رئیس جمهوری برکنار شده عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش را گناهکار شدت گرفتن اوضاع در مصر میخواند. به گفته او السیسی مردم را برای آن به تظاهرات دعوت کرده است که نشان میدهد از عملکرد آنها حمایت میشود. روز جمعه دادگاه مصر امر داد که محمد مرسی تا زمان خاتمه تحقیق ادعاها دایر به همکاری رئیس جمهوری سابق با حماس و دست داشتن او در قضیه فرار از زندانیان تا 15 روز دیگر در بازداشت بماند. در آن زمان محمد مرسی و چند رهبر دیگر اخوان مسلمین از زندان رها شدند. بعد از برکناری مرسی از مقامش در 3 هفته پیش در مناقشه‌های سیاسی در مصر تا کنون 200 نفر کشته شدند. بعد از یک آگهی برمیگردیم به تاجیکستان.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجی یا آزادی نقطه آرژی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. من طاهر سفر شما را همراهی میکنم. در ولایت ختلان مقامات رسمی وعده دادند که به جوانانی که با دعوت محمود خدای بردیف یک پلکون کی آشوبگر علیه مقامات حکومتی شورش برداشتند جزا نمیدهند، به شرطی که جنایت‌های سنگین صادر نکرده باشند. به گفته مقامات بعضی از این گونه جوانان که از ترس به روسیه گریخته بودند برگشتند و حالا به کار و زندگی معمولی خود مشغولند. در این باره همکارمان ناصر جان مامورزاده از ولایت ختلان گزارش میدهد.
32 نفر همدست پلکونیک شورشی محمود خدای بردیف رسمان در پایگرد قانونی قرار دارند. جنرال انور تقوی مرادف، سرداری رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان میگوید، آنهایی که در گذشته از روی نافهمی یا جوانیشان به گروه خدای بردیف پیوسته اما اکنون به زادگاهشان برگردند، اگر جنایت های سنگین نظیر آدم کشی و تخریب کاری صادر نکرده باشند، از مجازات آزاد خواهند شد. پلیس میگوید که طی یک سال اخیر 17 ساکن محلی که در همدستی با محمود خدای بردیف گمانبر دانسته می شدند به تاجیکستان برگشته، حالا زندگی ملکی دارند. سرداری رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در این ارتباط گفت:
"دادا ما فقط رسمان گشت اونوری که خیر نفهمیده، ما جنایت رو واضح صادر نکردن و نفهمیده خیر وقتی بودن، من وقتی که اعلام کردن گفتن و اومدن حضور از پای زندگی تو هستن. من ببینید زمان جنایت رو که در کف شو بودن، اونو باور کردن. باور کردن چند نفر سو خسته اومدن. ما همون سنتیو کیلوش نسبت اینو برای اونو
اما جنرال تقوی مرادف افزود، اگر آنهایی که در فهرست گمانبران در پیروی از محمود خدای بردیف هستند و در جنایت های سنگین متهم دانسته می شوند، در صورت بازگشت هم به جوابگری جنایتی کشیده خواهند شد. حقوق عفو جنایتکاران تنها در اختیار رئیس جمهوری تاجیکستان می باشد. به ادعای کارشناسان محلی، مقامات تاجیکستان تا این زمان از تجربه دعوت مردم به خلع سلاح به عفو عاملان جنایت های سنگین در سالهای جنگ شهروندی و مثل این خوب برخوردارند. تحلیلگر رستمی سفر میگوید شماره قابل ملاحظه جوانان در گذشته اشتباهاً یا زیر فشار افراد الهیده اجباراً به گروه محمود خدای بردیف شامل شده بودند، اما در صادرشوی جنایت سنگین دست ندارند. و افزود این اقدام مقامات تاجیکستان قابل دستگیری است و اگر کفالت بازگشت بی خطر و زندگی آسایشته این قربانیان داده شود، ده ها نفر امکان بازگشت به وطن را پیدا خواهند کرد.
خوبم هست چون که مثلا یکان خونریزی اونهایی که در زیر شبه قرار دارن از شبه برطرف می شوند و هم خود دولت تاجیکستان باور می کنند که دیگر یک تهدید خطر برای اینها وجود ندارد. و این اختیاری برگردن از این هم خودشون از جوابگری رها می کنند و هم شد که با این وسیله مقامات نظام معلومات ضروری برای خودشان دسترس کرده تمام.
این هم در حالی است که اواخر ماه سپتامبر سال گذشته رئیسیت وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان از تهیه فهرست بیش از 500 تن از طرفداران سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف خبر داده بود. مسئولان پلیس ختلان گفته بودند که هدف از تهیه این رویخط تحت نظارت گرفتن پیروان و طرفداران سابق و احتمالاً فعلی سرهنگ شورشی محمود خدای بردیف است که عملی ناشایان می‌صادر نکنند. ناصر جان مامورزاده، رادیو آزادی، قرغان‌تپه.
ای تو رو در کجا میبینم؟ خیلی یاد کردم
همون جای دارینی؟ پورتالی مهمی؟
ای اونجا تو فقط با رادیو آزادی در تماس میشوی، ما رو فراموش میکنی. بهترش ملاقات در فیسبوک. چه خیر؟
خیلی خوب، پس فیسبوک.
آزادی اونجا نیز ما رو پر کرده.
و چون سخن در باره عدل و عدالت رفت، برنامه را با صحبت در همین باره ادامه می دهیم. دادگاه عالی امریکا در اختیار خود نه ارتش دارد و نه پلیس، تنها از نه دادرس عبارت است، ولی با همین قدرتش بیشتر از 200 سال است که ناظر اصلی اجرای قانون اساسی ایالات متحده باقی می ماند. تا این مدت دادرس های دادگاه عالی امریکا توانستند رئیسان جمهوری این کشور را سر از توماس جفرسون تا باراک اوباما به قول درجهشان شنانند، یعنی هر قانون یا عملکرد آنها را که فراتر از صلاحیت های کنستیتوسیونی رئیس جمهورها بوده است به اعتبار اعلان کردند. چگونه بعد دادگاه عالی امریکا میسر شده است که چنین نهادی مستقل شود و این استقلالیتش را تاکنون نگه دارد؟ و یا کشورهایی که حالا برای برقراری حاکمیت قانون و دادرس‌های مستقل دست و پا می‌زنند می‌توانند از تجربه امریکا بهره برند؟ براین ویتمور خبرنگار رادیو آزادی با یلنا کیگن رئیس دادگاه عالی امریکا در این باره صحبت داشت و نخست پرسید که چگونه به امریکا میسر شد که چنین نظامی دادگاه مستقل داشته باشد، یا نقش بنیادگذارانش بود یا تالی امریکا بلندی کرد.
Well, we did get lucky, but also we had some
توله ایمو بلندی کرد، ولی این زمان ما افراد داشتیم که با خیرتمندی و مهارت خود ما را تا به اینجا رسانیدند، ولی ما عالی نیستیم و مانعها در راه تاسیس دادگاهی مستقل همیشه وجود دارد و همیشه کاری زیاد باید کرد که حاکمیت قانون و نظام دادگاهی مستقل برقرار شود. در ایالات متحده حتی قبل از انقلاب عزم بسیار قوی برای استقرار نظام دادگاهی مستقل و حاکمیت قانون وجود داشت. این بخش از میراث بود که ایالات متحده از انگلیا گرفت. در زمان انقلاب هم مسائل ساختاری زیاده بود که به تأسیس نظام دادگاهی مستقل مساعدت کرد. شاخه های قدرت تقسیم شده بود که اجازه داد دادگاه ها از شاخه های قانونگذار و اجرایه جدا ماند.
مشکلات نظام دادگاهی اکثر کشورهایی که رادیو آزادی برنامه پخش میکند یکسان است. برای نمونه در روسیه یک مسئله است که آن را دادگاه تلفنی مینامند، یعنی در قضیه های مهم یک نماینده حکومت اجرایی به دادگاه زنگ میزند و میگوید که باید حکم چگونه باشد. آیا در امریکا هم چنین بود و میتوان در چنین حالت دادگاه های مستقل ساخت؟
Yeah, I mean if we did those would have been understood as a
اگر ما این مسئله رو می‌داشتیم آن رو سوء استفاده از قدرت و نقض معیارهای نظام می‌دونستند. این کاملا مخالف نظام است که بر اساس حاکمیت قانون تأسیس شده و حق حکم کردن رو به دادرس و دادگاه داده است. استقلالیت نظام دادگاهی همچنین از روی قدرت و میل او به حد داده می‌شود که تا چه حد می‌تواند ساختارهای دیگر رو با لیش بکشد و بگوید که آنها از صلاحیت های خود فراتر رفتند، آنها را به جوابگری بکشد و در برابر طلبات آنها عقب نشینی نکند.
در بسیاری از کشورها نظام دادگاهی و شاخه قانونگذاری در اصل یک جزوی حکومت اجرایی است که همه قرارها را قبول میکند. در چنین شرایط که همه قدرت در دست شاخه اجرایی است، چگونه میتوان نظام دادگاهی مستقل ساخت؟
این یکی از معماهای بزرگترین نظام دادگاهی مستقل است و بخصوص به فرهنگ تمام نظام وابسته است. یکی از رئیسان جمهور اول ما اندریس جکسون دادگاه ها را چندان دوست نمی داشت. او درباره یکی از حکمهای پرآوازه گفته بود: خوب دادگاه حکم کرد، پس بگذار خودش حکمش را اجرا کند. یعنی او حتی برای اجرای حکم دادگاه انگشتش را هم بالا کردن نمی خواست و در واقع میخواست تمام کار را کند که حکم دادگاه اجرا نشود و عملی گردد. و در نهایت دادگاه نه قدرت ارتش را دارد، نه قدرت مدیریت بودجه را. از این رو سوال همیشه وجود دارد که چگونه حکم دادگاه اجرا می شود. حکم آنگاه اجرا می شود و معنی می گیرد که همه مردم آن را احترام کنند و بفهمند که تنها در صورت عملی شدن حکم نظام کار می کند.
The system only works if those judgments are going to be enforced.
و در نهایت در بسیاری از کشورهایی که رادیو آزادی برنامه پخش میکند فسادکاری به یک رسم تبدیل شده است. چگونه نظام دادگاهی میتواند با این بیماری مبارزه برد؟
وقتی که تمام جامعه پر از فساد است، برای دادرس ها با انصاف و پاک ماندن سخت می شود. مطمئن نیستم، ولی یک کشوری را می دانم که تمام حکومت فاسد است، اما نه نظام دادگاهی. نظام دادگاهی به تنهایی این مشکل را حل کرده نمی تواند. باید دست به دست گرفته مشکل را حل کنند.
صحبت بود با یلینا کیگن، رئیس دادگاه عالی آمریکا، درباره حاکمیت قانون و استقلالیت دادرس ها، چیزی که دادگاه های تاجیکستان تا حال نداشتند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
آیا شنیدید که برای اغراق در ترغیب مال جزا می دهند؟ شاید نشنیده باشید، ولی در واقع چنین هست و این کار را در تاجیکستان هم کردند. طور خود شما هم شاهد هستید در تلویزیون های دولتی کشور بعضن مال را نشان داده اون را به همتا و به تکرار و نیستن در جهان می نامند. بر اساس قانون چنین صفت دادن هر گونه مال اگرچه اعلی صفت هم باشد ممکن نیست و جزا دارد. مقامات رسمی تاجیکستان در یک نشستی خبری در دوشنبه در این باره چند نمونه آوردند و همکاری ما در دوشنبه عبدالله عاشور این نمونه ها را به ما و شما می رساند.
خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در پی تفتیش تلویزیون و رادیوهای دولتی معین کرده است که برخی از مال و خدمات بدون حجت رسمی تبلیغ کرده می شوند. همدان تقوی‌مرادوف رئیس خدمات ضد انحصاری تاجیکستان در نشست خبری روز 25 ایول گفت که شبکه‌های تلویزیون و رادیوهای دولتی تاجیکستان نیز بدون سند تصدیق کننده صفت محصولات پیوسته در برنامه‌های خود رکلام می‌کنند.
مثلا میگن که یک مواد عالی، یعنی که یگانه بهترین، وقتی که رکلام میدهند از در قانون استفاده چون عبارت ها، چون کلمه ها، چون توصیف ها من کرده شده است. این در قانون در برای رکلام است. برای چی معنی من کردن استفاده این کلمه و عبارت ها در اون است که مثلا همون شرکت یعنی که شخصی واقعی یا حقوقی که رکلام میدهد آیا اثبات کردن میتواند که مالی که پیشنهاد میکند در حقیقت درجه اعلی است. برای که هر چیزی، هر یک مال، هر یک خدمت رسانی، هر یک کاری که کرده میشود این صفتی آن البته این قیاسی است.
همچنین تقوی مرادوف گفت تلویزیون های تاجیکستان وقتای آخر بیشتر مواد دارووار را ترغیب میکنند و خدمات مذکور تناقض آن با قانون های تاجیکستان را تفتیش خواهد کرد. خدمات ضد انحصاری به صورت عموم جهان نما، شبکه اول، تلویزیون سفینه، رادیوی جمهوری و صدای دوشنبه را برای صرف نظر از صفت محصولات رکلام کردن مواد خوردنی و دارو و دوا و رکلام به اساس حدود 48000 سومانی جریمه بسته است. این در حالی است که در ماه اپریل سال ضمن بررسی طرح قانون تلویزیون و رادیو در پارلمان تاجیکستان نیز بحث گرم برخاست و وکیلان با ناراضگی از فعالیت شبکه‌های تلویزیونی تاجیکستان سوال‌های زیادی را در میان گذاشتند. از جمله اسماعیل طلبکوف وکیل مجلس نمایندگان از پخش زیادی رکلاما و تبلیغات تجارتی اظهار نارضایت کرده بود. طلبکوف از جمله از سیدعلی صدیقوف معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان سوال کرده بود که چرا مردم از جمله دپوتات ها برای فعالیت تلویزیون انداز می سپرند اما هر وقتی که تلویزیون تاجیک را روشن کنی فقط رکلامه دارو و رکلامه پامپرس را می بینی. در همین حال یک مسئول شعبه ترغیبات شبکه اولی تلویزیون تاجیکستان که از افشای نامش خودداری کرد گفت از شرکت هایی که خواهان تبلیغ محصولات و خدماتشان هستند سرتیفیکات صفت و دیگر حجت ها طلب کرده میشوند.
دارواری باشد از اجازت وزارت تندرستی شده در خوراکه باشد گستاندار در کار دیگر نمودش در کار برای تجارت چهار دارد که چیز اکلام میکند کدام آدمی که پیشنهاد کنم ما همش اکلام میکنیم. اینجا با بالانس ندارد که همین قدر فایدش باید که دارواری باشد همین قدرش خوراکه باشد همین قدرش یگان نظارت هیچ ممکن نیست. اینا کدام آدمی که پیشنهاد کنم ما همون محصولات همون وای دارو می وای زهر می وای دیگرش میمو رکلام
میکنه. این در حال است که شهروندان و کارشناسان از رکلام دلبزن و تکراری و صفت پست برنامه های تلویزیون تاجیکستان شکایت میکنند. سازمان اجتماعی خومه در یک پژوهشی بازار محصولات تلویزیون تاجیکستان معلوم کرد که 68% اهالی نمایش های شبکه های داخلی را خوش ندارند و به برنامه های شبکه های ماهواره ای ترجیح میدهند. حالا در تاجیکستان 4 شبکه جمهوری، شبکه اول، تلویزیون سفینه، جهان‌نما و بهارستان فعالیت میکنند که همگی دولتی اند. اما کمیته تلویزیون و رادیوی تاجیکستان چندین درخواست از جمله درخواست های مکرر حزب نهضت اسلامی و ازیا پلیس را برای دریافت مجوز برای تشکیل شبکه تلویزیونی رد کرده است. عبدالله اشرف، رادیو زودی، دوشنبه.
و با این گزارش عبدالله رسیدیم به پایان بخش اولی مجله خبری رادیو زودی. بسیار سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. از نزدی رادیوهای خود دور نروید. لحظه بعد برنامه یک روز با شماست و سپس آینی مدارا با رادیو زودی بمانید.